سلام بینندگان عزیز و خوش آمدید. آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان را در برنامه اخبار آزادی پیشنهادی شما میکنیم. امروز 29 ایون است و نخست نگاه میاندازیم به سرخطی موضوع ها. در تاجیکستان مهمانداری و ضیافتی با شکوه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را نمایش دادند. کاربران اوکراینی آن را تنقید کردند. آیا یک کس می تواند خود را 26 بار کرد زند؟ والدین منوره عبدالفتاح به این باور ندارند. مفتشان می گویند او خودکشی کرد.
نکن خود را رشت 14 کرده در بلوی زند. همگی 26 کرده.
و دو قهرمان جهان برادران کلیچکو سعی دارند پناهجویان به خانه مانده اوکراینی به خانه های خود برگردند.
سوال اساسی هر یک اوکراینی این است که جنگ کی تمام می شود.
خدمات مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان مهمانداری با شکوه رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین را نشر کرده است که نشان می دهد دو رهبر در یکی از قرارگاه های محتشم در بین نقاشی ها با میوه و سبزیجات قدم می زنند. ولادیمیر پوتین روز 28 ایون وارد دوشنبه شد و با امام علی رحمان دایر به همکاری های دو جانبه صحبت کردند. این نخستین سفر پوتین پس از آغاز جنگ در اوکراین به خارج است و در صفحه فیسبوک خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان چند نفر با زبان اوکراینی رئیس جمهوری روسیه را نوسزا گفتند. در گذشته کاربران زیاده از چنین میزبانی رئیس جمهوری چین در تاجیکستان انتقاد کرده بودند. ضمناً ولادیمیر پوتین در دوشنبه گفته است که روسیه با طالبان رابطه برقرار کرده است. رئیس جمهوری روسیه بعد از سفر یک روزش از دوشنبه برای شرکت در سامیت کاسپی با اشقاباد رفت. برنامه را ادامه می دهیم. پیوندان زنی جوانی که جسدش ماه ایولی سال گذشته با 25 ضربه کرد پیدا شد می گویند قضیه مرگ دخترشان عادلانه تحقیق نشد. آنها بیش از یک سال باز در جستجوی حقیقت و عاملان مرگ فرزندشان سرگردانند. بنابر خلاصه مفتشان منوره عبدالفتاح مادر سه فرزند با بدن خود بیش از 20 کار زده خودکشی کرده است. اما والدین منوره به این باور ندارند. چرا؟ پاسخ در گزارش همکارم مومین احمدی.
نکن خود را رشت 14 کرده در بلوی زنند. همگی 26 کرده.
این ساکن ناحیه فیض‌آباد یک سال باز تلاش دارد تا پرونده مرگ دخترش درست تحقیق شود. آخر ماه یونی سال گذشته جسد مناره دختری 25 ساله او را با 26 ضرب کار در منزل اجاره‌اش پیدا کردند. مقامات گفتند او خودش به بدنش 26 کار زده خودکشی کرده است. پدر به خودکشی دخترش با چنین شیوه باور ندارد.
برای که یکم که دختری ما از اکول می ترسید خودش می سیستره بود؟ اگر یا اکول میکرد یک کلمتر میترسید چکه خودش 14 کرچه در گردنش میزنن، دو کرچه در طرفی چپ، دو کرچه در طرفی راست، دو کرچه دیگه در شکم، پنج کرچه در این دست و یک کرچه در این دست، چکه میزنن 26 کرچه. من دختر من در این 26 سال میدونیستم نزد که او به این کار قدیر نیست.
پرونده مرگ مناره را دادستانی کل تفتیش دارد. مفتشان به زنگهای ما پاسخ ندادند تا پرونده را شرح دهند. مقامات پیشتر گفته بودند که تشخیصهای به تکرار خودکشی این دختر در حالت سخت هیجان روحی را ثابت کرده است و ادعای قتل او اساس ندارد.
موضوع 109 قسم 1 خودکشی دیگر جنتیک شدند و تا حال همین قسم وقتی سر یکان کسو به این کار گمونبر نمی کنند. بعد مفتشی نایه فیض‌آباد گفت که او جین داشت و یک گفت جین داشت. من گفتم چه جین داشت؟ تو در کجا خوندگی؟ گفتم چون مکتبی عالی خوندگی یا که یکان پیش یکان ملوز درس گفتگی اونان که تو معلومات عالی داری تو بکر چی به این کار باور میکنی؟
از مناره سه فرزند خردسال مانده است که آنها را دادگاه با یک قرار بحث برانگیز به خانواده شوهرش سپرده است. زمان حادثه شوهرش در روسیه بود. خانواده شوهر از صحبت در این باره خودداری میکنند.
تاجیکستان امسال 25 مین سالگرد امضای سازشنامه صلح را جشن گرفت. رادیوی آزادی در آستانه جشن بار اول رویخط صدها قربانی و گمشده جنگ داخلی سالهای 92-97 را نشر کرد. تا تاکنون ده ها نفر این روی خط رو مهم شمرده ایده دیگر پرسیدند که چرا فهرست کامل نیست. همکاری ما میرزانبی خالقزاد در استودیا با ما است و از او میپرسیم که این روی خط ها چگونه به دست آمدند؟
ببینید این روی خط ها در سال های 1992 و 94 به رادیو آزادی فرستاده شدند، ولی همون طوری که گفتی باری اول نشر می شوند. بخشی از آنها را حاکمت های آن وقتی جماعت و ناحیه تهیه کرده بودند. جزئیات و املای نام ها به طوری که بودند نگاه داشته شدند، حفظ شدند. نامی شهر و ناحیه نیز در شکل پیشینشون باقی ماندند. در بعضی از روی خطا کی و چگونه کشته شدن این یا آن شخص ذکر یافته، در بعضی دیگر از گروگان افتادن یا بینشان شدن شهروندان سخن رفته است. و درست است که تاکیدی بعضی از کاربران بجا است که فهرست پوره نیست و ما هم از آنها می خواهیم اگر نام قربانیان و یا گم شده های دوران جنگ داخلی را می داند به ما فرستند تا یک جای آن را کامل گردانیم. همان گونه که می دانیم در این جنگ ده ها هزار کس کشته شدند.
اما بعضی ها پرسیدند که نام ها را چگونه برای خط وارد کردند. میرزا نبی،
از مردم میخواییم اگر نامناسبی قربانیان جنگ یا برادر بیدرک شده ها را میدونند، لطفاً در زیر روی خط نشر کرده ما در سامانه رادیو آزادی بنویسند یا توسط شبکه های اجتماعی و یا ایمیلی که در سامانه گذاشتیم یا تلفن های ما برای ما بفرستند، ما حتما نام ها را اضافه میکنیم.
در دوام دو روزه که روی خط نشر شد، واکنش ها با اون گوناگون بود. بعضی از کاربران این تصمیم را مهم شمردند، ولی بخش دیگر پرسیدند که چرا روی خط حالا، یعنی پس از 25 سال ختم جنگ نشر شد. میرزانبی،
ببینید سالها قبل پیشنهاد گشته بود که باید در تاجیکستان آثارخانه جنگ یا هیکل یادگار و گرامی داشت ده ها هزار قربانی آن بنیاد شود تا در این روز مردم توانند به اتحاد سرجمعی خاص بر پای چنین یادگاری گل گذارند. تلاش چند تشبسکار و تاریخ نگار برای بنیاد کتاب سفید قربانیان جنگ یا فهرست ملی قربانیان نیز نتیجه نداد. رادیو آزادی تصمیم گرفت این معرکه را آغاز باشد تا مقیاس جنگ معلوم گردد و یاد قربانیان آن گرامی داشته شود. فراموش کردن آن که تاجیکستان چه تاریخ خونینی را پسی سر کرد می تواند راه را به تکرار آن باز کند. هدف این است، نه زمان نشر روی خط.
بله تشکر. همکارم میرزانبی خالقزاد در باره فهرست قربانیان جنگ داخلی تاجیکستان صحبت میکرد که رادیوی آزادی در وبسایت خود نشر کرد. شما هم اگر کسی را در زمان جنگ داخلی از دست دادید و میخواهید نامش و نشانش را نویسید، پس سری بزنید به وبسایت آزادی.org و اونجا به ما نویسید. برنامه را با موضوعهای دیگر پی میگیریم. روسیه در آغاز جنگ با اوکراین در ماه فوریه کیف پایتخت این کشور را یکی از هدفهای اصلی حمله قرار داده بود. تنها در ماه مارس روسیه به بیشتر از 220 بنای استقامتی در این شهر ضربه زده است که بر اثر آن هزاران نفر به خانه ماندند. حالا با گذشت 4 ماه از جنگ، اندری کلیچکو و برادرش که قهرمان جهان در مشت زنی هستند سعی دارند خانه ها بازسازی شوند و مردم زمستان به خانه های خود برگردند. گزارش صدای آمریکا را همکارم کیو مرسیا تو تقدیم میکند.
روسیه روزهای نخست جنگ کیف را هدف اصلی قرار داده بود. شهر مشکباران شد که صدها خانه ویران و هزاران نفر به خانمان گشتند. بیش از 600 انشاءات غیر نظامی در حمله های روسیه خراب شد. با سازی 300 بنا آغاز شده است. به این بنا در غرب کیف روزی 15 مارس امسال مشک های روسیه برخورد. 4 نفر جان دادند و 400 کسی دیگر به سرپناه ماند. ویتالی کلیچکو شهردار کیف میگوید روسیه قصدن به بناهای غیر نظامی حمله میکند و این بنا را همچون دلیل نشان میدهد. به اینجا آمده است تا بازسازی بنا را نظارت کند.
اینجا پیامد جنگ رو میبینیم. این نتیجه تبلیغات دروغ روسیه است. چیزی که عملیات مخصوص مینامند علیه نیروهای ما و در وطن ما بیش از 220 بنای استقامتی را ویران کرد که در آن مردم عادی زندگی میکردند. هدف این است. 4 کس کشته شد. هر چیزی که در تبلیغات روسیه میبینیم دروغ است.
ساکنان میگویند آرزوی زندگی آرام را دارند.
سوال اساسی هر یک اوکراینی این است که جنگ کی تمام می شود.
ویتالی کلیچکو در تلاش برای بازسازی کیف و برقراری صلح تنها نیست. ولادیمیر کلیچکو برادرش و قهرمان جهان آید به باکس در پهلویش است.
این قرض شهروندی من است. همین راه را انتخاب کردیم. باور دارم که همه اوکراینی ها، مردان و زنان اجرای قرض شهروندی را درک میکنند.
ساکنان کیف به مثل میلیون ها اوکراینی دعا میکنند که این دهشت زودتر پایان یابد. برادر شهردار کیف از جامعه جهانی میخواهد تا پیش راه تجاوزگری روسیه را بگیرند.
اگر ما پیش راه روسیه را اینجا نگیریم، باید دانیم که این آغاز است. پس از غصب اوکراین، آنها در دیگر کشورها را خواهند کوفت. باید کشورهای جهان و سازمانهای جهانی به روسیه نشان دهند که در عصر 21 پس از جنگ دوم جهان حمله به یک کشور مستقل با نقض قانونها کاری درست نیست.
مردم اوکراین برای صلح دعا میکنند. دو برادر و قهرمانان جهان آید به مشزنی برای بازسازی تلاش میکنند و برای بازگشت به صلح در اروپا علیه روسیه مبارزه میبرند.
شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. از تولید نخستین آیفون که در تاجیکستان هم دوستداران زیاد دارد 15 سال گذشت. داشتن این تلفن را بسیاری ها آرزو میکنند و تولید آیفون نو را انتظار میشوند. برای گروه در تاجیکستان هم داشتن ابزارهای ایپل از جمله آیفون مایه افتخار است. اما همه آن را خریده نمیتواند. چرا؟ گزارش همکاری ما نگاره فضل‌الدین در این باره است.
این نوترین تلفنی هوشمندی آیفون نسل 13 هم است. نسل نخستین آیفون 15 سال قبل تولید شده بود. فروشگاه مرکزی دوشنبه یکی از مکانهای اساسی فروشی تلفن های هوشمند است. فروشنده ها از صحبت خودداری میکنند، ولی برخی از آنها در صحبت بدون سب میگویند حدود 50% خریداران به سراغ آیفون میآیند. عبدوالی صاحبوف که اینجا برای خریداری آیفون نو آمده است، یکی از خریداران است.
سبب اساسیش کامرای با قوت، پروسسوری با قوت. بسیار تا صاحبکارای این فیرو خریداری میکنند برای که در اینستاگرام کامرای با قوت دارد و برای پیشبرد کار خود بسیار نقش مهمی میبازد.
انتظار میرود که نسل 14 آیفون تیر ماه سال جاری دسترسی علاقمندان میشود، ولی فردوس استفاده برنده دیگر تلفن های هوشمند میگوید آن را منتظر نمیشود. با قبل این جوان زمیمه های بیشتر سامسونگ نسبت به آیفون رایگان هستند.
نویگری هایی که در سامسونگ است در آیفون نیست. اینها کامرای سبتی 360 گرادوس است، یعنی فضای ویرتوالی که در آیفون نیست. این چیز اچکی ویرتوالی 3D برای سامسونگ جر ویار نام دارد. این چیز در آیفون نیست.
با گفته کارشناسان در تاجیکستان سامسونگ، ریدمی و دیگر نوهای تلفنی هوشمند در مقایسه با آیفون هم مورد توجه و هم استفاده بری زیاد قرار دارند. یکی از سبب های این وضع را رستم گلوف کارشناسی تاجیک در گرانی نرخ آیفون میبیند.
شما 4-5 تلفن میگیرید به همون نرخی که یک آیفون میخرید. از نقطه نظر کامیره، از نقطه نظر سادگی خودی، تیز یاد گرفتن استفاده بردن همین گونه تلفن ها یک درجه اولویت دارد. البته
در طول 3 سال اخیر مقامات تاجیکستان چند مرتبه مراسم های گسترده برای کاهش استفاده بری از تلفن های همراه را اعلان میکنند. اخیراً امومالی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ضمن ایروهای پیام با پارلمان تاجیکستان در آغاز سال جاری گفت که تای 10 سال اخیر اهالی تاجیکستان برای دسترسی به علاقه مبیلی زیاده از 30 میلیارد سومانی صرف کرده است. این قریب 3 میلیارد دلار بوده، مبلغی کم نیست. با این مبلغ ما نیروگاهی روغن را ساخته میتوانیم. رحمان ذکر کرد که اهالی همه ساله به اپراتوران مبیلی که 90%شان شرکت های خارجی می باشند 3 میلیارد سومانی پرداخت می کنند.
با سپاس از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه ما را تماشا کردید. نشر نوبتی اخباری آزادی را به پایان می بریم، ولی خبر و گزارش های نوترین را در وبسایت ما از صفحه های آزادی در یوتیوب و فیسبوک پیگیری کنید. تا دیدار نوبتی، خدا نگهدار.
برای زمستان قیمت میکنه خیلی ارزان شده. دو سه سامان ارزان
شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیشت با آزه رو
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دور نوی گفتگوهای غیر مستقیم ایران و امریکا برای احیای سازش هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی با میانه‌روی اتحاد اروپا روز 28 میون در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، در این روز عکسی از علی باقر کنی، مذاکره کننده بلندپایه ایران با انریک مورا، معاون رهبری سیاست خارجی اتحاد اروپا را نشر کرد. آنها در حال گفتگو بودند. انریک مورا مسئولیت هماهنگی این مذاکرات را بر عهده دارد. ایران تاکید کرده است که هیچ مذاکره مستقیمی با آمریکا انجام نخواهد داد و از این رو انریک مورا پیام‌های هر دو جانبه را به یکدیگر می‌رساند. لارا روزن، خبرنگار بخش سیاست خارجی آمریکا، تحولات سازش هسته‌ای را پیگیری می‌کند. او در توییتر نوشت: از یک مذاکره کننده غربی پرسیده است گفتگوی غیر مستقیم آمریکا و ایران در دوحه چگونه پیش می‌رود، و او در پاسخ گفته است با کندی. لیز دیوست، گزارشگر بی بی سی، نیز با نقل از یک مذاکره کننده غربی نوشت احتمال این گفتگو دوام بیابد. چند ساعت پس از آغاز مذاکرات، سخنگوی رابطه های خارجی اتحاد اروپا گفت ملاقات دوحه آغاز شکستن بنبستی است که در ماه مارس امسال در ون صورت گرفته بود. روز پیش از آن جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، گفته بود توافق برای برقراری سازش هسته‌ای به تصمیم ایران وابسته است که آن را قبول می‌کند یا رد. و همچنین افزود بازگشت ایران و آمریکا به سازش هسته‌ای در راستای منفعت‌های واشنگتن و همپیمان‌های این کشور است. ایران طی ماه‌های گذشته خواهان بیرون کردن نام سپاه پاسداران از روی خط سازمان‌های تروریستی آمریکا و ضمانت دادن حکومت جو بایدن برای نبرآمدن حکومت‌های آینده ایالات متحده از سازش هسته‌ای شده است. حکومت جو بایدن می‌گوید صلاحیت دادن کفالت از طرف حکومت‌های آینده را ندارد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، سهمی مهاجران کاری تاجیک را در اقتصاد کشورش مهم و چشمرس ارزیابی کرد. او در این باره روز 28 ایون و در ملاقات رسمیش با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان گپ زد. به نوشته سامانه رسمی پرزیدنت روسیه، پوتین مهاجران کاری تاجیک را پول زنده دوستی بین دو کشور نامید و گفت آنها در رشد اقتصاد روسیه سهمی چشمرس دارند. این توصیف پوتین و مهاجران تاجیک در حالی است که شهروندان زیادی تاجیکستان از مانعه و مشکلات در کار و زندگی خود در روسیه شکایت دارند. مهاجران میگن در پی آغاز جنگ روسیه در اوکراین و تحریم های غرب کار و زندگی در این کشور مشکل تر شده است. هر سال صدها نفر در جستجوی کار و زندگی مناسب از تاجیکستان به روسیه می روند. به اطلاع رسمی در 6 ماه اول امسال بیش از 60 هزار آنها به وطن برگشتند. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال میگوید در ازبکستان حقوق فعالان و بلاگران محدود می شود. در این باره سازمان مذکور 25 ایون اظهارات نشر کرد. امنیستی اینترنشنال روی خط بلاگران ازبکستان را نشر کرد که به دلیل تنقیدهایشان از حکومت مرکزی یا مقامات محلی تحت تعقیب، فشار و یا بازداشت قرار گرفتند. شفقت میرزایف، پرزیدنت ازبکستان، سال 2019 وعده پشتیبانی از بلاگران را داده بود. صرف نظر از این اظهارات، به گفته سازمان‌های بین‌المللی، آزادی بیان در ازبکستان در شبکه‌های اجتماعی موجود است که آن را هم محدود می‌کنند. بیشتر از بلاگران ازبکستانی که موضوعات جدی‌تری را بررسی می‌کنند، مد نظر مقامات حفظ حقوق قرار می‌گیرند. این بلاگران از محدودشوی آزادی بیان در ازبکستان خبر می‌دهند. بلاگر از سرخندریای ازبکستان آتابک ستاری که از مقامات محلی انتقاد می‌کرد، 7 سال زندانی شد. فاضلجان عارف خوجایف، بلاگری تاشکندی که از سیاست‌های ازبکستان در بخش دین انتقاد می‌کرد، 7.5 سال زندانی شد. هیومن رایتس واچ، خبرنگاران بدون مرز، کمیته حفظ روزنامه‌نگاران و دیگر سازمان‌های بین‌المللی فشار و تعقیب بلاگران را در ازبکستان انتقاد می‌کند.
در شهر بیشکک در 29 ایون مخالفان قانونی گردانی قمارخانه یا کازینوها در قرغیزستان نزد بنای حکومت گرد هم آمدند. خبرنگاری بخش قرغیزی رادیو آزادی میگوید اعتراضگران حدود 10 نفر هستند. ترتیبات جمعیت را کارمندان پلیس نظارت میکنند. یک هفته پیش چنین اقدام اعتراضی در نزد کاخ سفید بیشکک برگزار شده بود. اعتراضگران از وکیلان پارلمان طلب کردند که قانون درباره قانونی گردانی کازینوها را قبول کند. سیل در اسفر شمال تاجیکستان به زیاد از 50 خانه ضرر رسانیده است. مسئولان کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان گفتند آفت طبیعی به 10 انشاءات اجتماعی نیز آسیب رسانید و 3 کیلومتر راه را ویران کرد. سیل روز 26 ایون آمد در نوارهایی که کاربران رادیو آزادی فرستادند دیده می‌شود. کوچه‌های جماعتی واروخ اسفر در زیر آبند و ساکنان تلاش دارند اشیای خود را بیرون کشند. در یک ماه اخیر دست کم 4 دفعه سیل به دهه‌های شهر و ناحیه‌های دوردست تاجیکستان ضرر رسانیده است.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
پیوندان دلیر امامعلی روزنامه‌نگار و بلاگر شناخته تاجیک گفتند که همسرش با او در بازداشتگاه واخورده است. در این باره من ملا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. دلیر امامعلی روز 15 ایون از طرف ماموران دادستانی ناحیه شاه منصور دوشنبه دستگیر و به صاحبکاری غیرقانونی، دروغ پراکنی و پیروی از سازمان‌های ممنوع گمان بر است. سازمان‌های بین‌المللی حقوق انسان رهایی او را خواستند. نزدیکان دلیر امامعلی روز 29 ایون به رادیو آزادی گفتند همسرش 25 ایون در بازداشتگاه موقتی پایتخت با او 10 تا 15 دقیقه دیدار داشت. آنها با بیان آنکه احوال دلیر خوب است درباره واخوری جزئیات ندادند. در همین حال مقامات تا حال به پیوندان عبدالله غربتی روزنامه‌نگار دیگر تاجیک که همراه دلیر امامعلی بازداشت شد اجازه واخوری ندادند. عبدالله غربتی را به حمله به مامور میلیسه گمان بر میکنند ولی خودی او این اتهام را رد کرده است. با گذشت 2 هفته از بازداشت این دو روزنامه‌نگار شناخته مقامات هیچ شرحی رسمی نمی‌دهند. به پرونده دلیر امامعلی مهر مخفی زدند و وکیل دفاع هم گفت درباره جزئیات پرونده حق صحبت ندارد. بازداشت دلیر امامعلی و عبدالله غربتی که همراه برای یوتیوب گزارش آماده می‌کردند واکنش‌های زیاد را در داخل و خارج کشور به میان آورد. چند سازمان حامی حقوق بشر از مقامات خواستند اتهام ضد دو بلاگر را بیکار کرده آنها را آزاد نمایند. مقامات در این باره چیزی نگفتند. از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر و یا هومن رایتس واچ، یک سازمان مدافع حقوق انسان از مقامات تاجیکستان خواست که بلاگرهای تاجیک دلیر امامعلی و عبدالله غربتی را فوراً آزاد کنند. این سازمان گفت که این دو روزنامه‌نگار تاجیک به خاطر فعالیت کسبی اشان بازداشت شدند. هومن رایتس واچ همچنین از مقامات تاجیک خواست است که فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران را پایان دهند. سینت سلطان علی و محقق هومن رایتس واچ گفته است تنقید نهادهای دولتی جنایت نیست و برای همین بلاگران باید فوراً آزاد شده اتهام علیه آنها بیکار کرده شود. در اظهارات سازمان هومن رایتس واچ همزمان از تعقیب و فشار روزنامه‌نگاران در تاجیکستان در یک ماه اخیر نگران شده است. از جمله این سازمان حقوق بشر می‌نویسد مقامات تاجیک در ماه اخیر بلاگر خوشام غلام و روزنامه‌نگار خانم محمد چویه را بازداشت کردند. هر دو از ولایت مختار کوهستان بدخشان می باشند که در آنجا تنش‌ها بین ساکنان محلی و نیروهای انتظامی تاجیکستان در جریان اعتراض‌های ماه می اوج گرفت. سازمان گزارشگران بدون مرز هم بازداشت بلاگر و خبرنگار تاجیک دلیر امامعلی و عبدالله غربتی را محکوم کرده از حکومت تاجیکستان خواسته بود آنها را آزاد کند. سازمان‌های حامی حقوق سال‌هاست که حکومت تاجیکستان را برای پایمال کردن حقوق انسان تنقید می‌کنند، اما مقامات تاجیک همواره این تنقیدها را رد کرده گفتند حقوق انسان و آزادی بیان در تاجیکستان تأمین است. بینیسو مالای و مادر یکی از 13 نفر زخمیانی ترکش نقطه فروش سوزشواری در ناحیه قبادیان از بی‌توجهی نمایندگان حکومت و رهبر این نقطه سوزشواری برای تبوبت پسرش نگران است. ترکش و سوختار در نقطه فروش سوزشواری اوریون افت قبادیان 21 فوریه رخ داده بود که بر اثر آن یک تن جان باخته 13 نفر دیگر جراحت برداشت. وضع برخی از این افراد را طبیبان وزنین ارزیابی می‌کردند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. رجبوی مالایف 22 ساله یکی از آنهایی است که در پی این حادثه با قبل طبیبان 85 درصد بدنش سوخته است. مادرش با بهبودی وضع سلامتی پسرش باور دارد. در بخش حفظ اجتماعی ناحیه قبادیان ولایت ختلان گفتند از احوال پسر این زن آگاهند ولی برای کمک رسانیدن مراجعه نکرده است. در بخش حفظ اجتماعی ناحیه قبادیان ولایت ختلان گفتند از احوال پسر این زن آگاهند ولی برای کمک رسما مراجعه نکرده است. مسئولان نقطه فروش سوزشواری اوریونفت روز 27 ایون در صحبت با رادیو آزادی شکایت بیمینیسا مالایو را به اساس خوانده تاکید نمودند که به پسر او بارها کمک مالی کردند. مادر جوان ادعا دارد که زیارتچا محمدوف رهبر نقطه فروش سوزشواری اوریونفت که رئیس بازار مرکزی قبادیان را نیز بر دوش دارد برای پورا تبوبت یافتن پسرش وعده کمک کرده بود ولی پورا اجرا نکرده است.
دوبار 2000 آورده دادن، من گفتم که پورا تو منا پرسیده استوده فرما اون کس هم پرسیده استوده سموش تاکو بعد اپتیکاسی ایمان نگرفته دیگه کس نامی روش گرفته زنگ زده ای گفته که او مشکل نیستای وای پول کار کده ایستودای ام خیلی گپوی چی اونجا اومدن ایسی سه چور بار تلفن کده من افتم بیو خبر گیر من همی حفظ با ولی پور را سکرش بگی نیستای یکان تش خبرگیری نا اومدن.
بعد تقریبا 4 ماه تبوبت پزشکانی بیمارخانه مرکزی تیبی رقم 3 دوشنبه جوان را موقتا به خانه اشان جواب دادند. مادرش میگوید رجبای اینک بیشتر از 3 هفته میشود با سختی در منزلشان روزها را پسی سر میکند. پسر این زن در نقطه فروشی سوزشواری کار میکرده است و هنگام اجرای وظیفه‌اش به چنین حال افتاده است. زیارتچا محمدوف که رهبر نقطه فروشی سوزشواری اوریون نفت گفته میشود روز 27 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت برای
طبابت رجبای ملایف کمک مالی لازمه را انجام داده است. وی تاکید نمود که در حجم بیش از 180 هزار سومانی برای طبابت این جوان کمک نموده است. زیارتچا محمدوف افسود که در نزدیکترین فرصت باز به این خانواده کمک میکند. بیبینیسا ملایف و مادر جوان پس از یک روزی صحبتش به رادیوی آزادی دیگر بار تماس گرفته گفت زیارتچا محمدوف رهبر نقطه فروش سوزشواری برای ادامه طبابت پسر او کمک های انجام داده است. وی تاکید نمود که این تغییرات پس از آن صورت گرفت که رادیوی آزادی به پیگیری این موضوع شروع نمود. پروین زورکیروای 30 ساله یکی از جبردیده های دیگری ترکشی نقطه فروش سوزشواری اوریون نفت است. این زن جوان حالا در منزل زیستشان در قبادیان طبابت میگیرد. میگوید اکثری بدنش سوخته است. او در صحبت به رادیوی آزادی از بی‌توجهی مسئولین حکومت نوای قبادیان شکایت کرده گفت تلاش هایشان برای دسترسی به نفقه معیوبی بی‌نتیجه مانده است. به قول بختیار شریف‌زاده مدیر بخش اجتماعی نوای قبادیان مراجعت کسی از زخمیان سوخته را برای کمک کردن رسما دسترس نکرده است. وی میگوید به آنها کسی رسما مراجعه نکرده است و در صورت مراجعه کردن آنها این مسئله را بررسی میکنند. در مرکز طبی رقم 3 دوشنبه گفتند جبردیده های سوختار نقطه فروش سوزشواری قبادیان را با خواهش خودی آنها موقتا جواب دادند و پس از یک مدت کوتاه دیگر بار به بیمارخانه میآورند. شکایت ها از برخوردار نشدن هر گونه کمک ها از سوی جبردیدگان حادثه های سوختار در گذشته نیز بارها صدا داده است. حقوق شناس دلیر قربانوف بر این نظر است که از نگاه قانون وقتی ساکنان از حجم کمک پولی ها یا شیوه پرداخت آن ناراضی اند برای رویانیدن آن باید به دادگاه مراجعه کنند. در تاجیکستان نقطه های فروش سوزشواری زیادی را در نزدیک به محله های اهالی نشین دیدن ممکن است که بارها در نتیجه ترکش در این گونه مکان ها خانه های مردم ضرر دیده چندین نفر هم آسیب دیدند. یکی از چنین حادثه ها سال گذشته در نقطه فروش سوزشواری در ناحیه سینای پایتخت سر زد. بر اثر این حادثه دست کم 29 نفر جراحت برداشتند. در پی چنین ترکش در سال 2017 در جماعت بستانقلعه ناحیه کوشانیان ملک خان ملخفی 35 ساله فوتیده 21 نفر با شمول کودکان و نورسان زخمی شدند. آن زمان اداره آتش نشانی و مقامات انتظامی خطان گفته بودند که باید تمام نقطه های فروش سوزشواری در جای های دورتر از محل اهالی نشین ساخته شوند. ساکنان میگویند پیشنهاد کوچانیدن نقطه های فروش سوزشواری با سر زدن هر حالت سوختار یا ترکش به میان میآید ولی بعداً به باد فراموشی سپرده می شود.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
ریاست پرونده های مخصوصاً مهم دادستانی کلی تاجیکستان با تحقیق مرگ بحث برانگیز یک زن جوان در فیض آباد آغاز کرده است. جسد مناره عبدالفتاح را با 26 ضرب کارد روز 22 میونی سال 2021 در منزل اجاره‌اش در ناحیه فیض آباد یافتند. مقامات گفتند او خودکشی کرده است. نزدیکانش باور ندارند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. عبدالفتاح میساقف پدر منوره میگوید یک سال باز ده ها مکتوب نوشته از مقامات تفتیش عادلانه مرگ دخترش را خواسته است. مسئولان دادستانی کلی تاجیکستان روز 16 میون در نامه با او گفتند همه وجه های پیشنهاد شده تفتیش خواهد شد. پدر منوره پای فشاری دارد که هیچ کس نمیتواند با 26 ضرب کارد خودش را بکشد. از این رو مقامات این را دقیق کنند. او گفت
برای که یکیم که دختری ما از اکول می ترسید. خودش می ترسید بود. اگر یا اکول می کنید می ترسید. چون که خودش 14 کرچا در گردنش می زنن. دو کرچا در طرفی چپ، دو کرچا در طرفی راست، دو کرچا دیگه در شکم. 5 کرچا در این دست و یک کرچا در این دست. چون می زنن 26 کرچا. من دختر ما در 26 سال می دونیستم نرز. که او به این کار قدر نیست.
مفتشان به زنگ های ما پاسخ ندادند تا پرونده را شرح دهند. مقامات پیشتر گفته بودند تشخیص های به تکرار خودکشی زن جوان را در حالت سخت هیجانی روحی ثابت کرده است و ادعای کشته شدنی او اساس ندارد. عبدالفتاح میساقف میگوید حتی برای به خودکشی رسانیدن دخترش نیز کسی را جوابگر نکردند.
موزه 109 قسم 1 خودکشی دیگر جنتیک شدند و تا حال همین قسم وقتی سر یکمان کسی به این کار گمونبر نمیکنند. بعد مفتشی نایه فیض آباد بود که او جین داشت و یک او جین داشت. من گفتم چه جین داشت؟ چه در کجا خوندگی گفتم؟ چون مکتبی عالی خوندگی یا که یکمان پیش یکمان ملاز دستگیستگی اونان که تو معلومات عالی داری بکرچه به این کار رو باور میکنی؟
از منوره 3 فرزند مانده است که آنها را دادگاه به خانواده شوهرش سپرده است. زمان حادثه شوهرش در روسیه بود. خانواده شوهرش از صحبت در این باره خودداری میکنند. در تاجیکستان کشتار یا خودکشی در زمینه مناقشه های اوهیلوی زیاد روی می دهد. در بیشتر مورد مقامات شخصی را برای به خودکشی رسانیدن به جوابگری می کشند. در بعضی حالات دیگر نفری که خودش را کشته است بیماری روانی نامیده می شود.
در حاشیه خبرها
سال پیش شرکت امریکایی اپل نخستین تلفن هوشمند آیفون را به جهانیان پیشکش نمود. در این مدت در تاجیکستان نیز تعداد از ساکنان این نوی تجهیزات علاقه را خریداری میکنند، اما تلفن های شرکت های چینی و کوریایی به مثل سامسونگ و ردمی در میان تاجیکستانی ها همچنان از محبوبیت بیشتر برخوردارند. در روز جشن 15 سالگی آیفون من اسکندر فیروز مروری با بازار تلفن های همراه در تاجیکستان کردم و جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. برای دریافت نظر فروشنده ها و خریداران وارد مرکز سودای دوشنبه، محل اساسی پیشنهاد تلفن های هوشمند در پایتخت تاجیکستان شدیم، اما متاسفانه فروشنده های تلفن های همراه با دلایل های ناروشن از صحبت با خبرنگاران پرهیز میکردند. هرچند دو طبقه این فروشگاه بزرگ که قبلا با نام سوم شهرت داشت، اساساً از دکان های فروش تلفن های هوشمند عبارت از فروشنده حاضر نشد که به سوال های ما درباره فرقیت تلفن های هوشمند آیفون از سامسونگ یا ردمی پاسخ دهد. با فرق از فروشنده ها، خریداران میل صحبت در این موضوع را بیشتر دارند. عبدولی صاحبوف یکی از خریداران در فروشگاه در صحبت با رادیو آزادی میگوید که بعد از چند سال استفاده از تلفن هوشمند سامسونگ میخواهد آیفون خرید داری کند. در پاسخ به این سوال که چرا از کاری سامسونگ راضی نیست و گفت
سبب اساسیش کامرای بخواد، پروسسوری بخواد، آیفون نظر و دیگر اسمارت فون هایی که این زمان در بازار به سودا گذاشته میشوند، خریداری بسیار خود دارد. بسیار تر صاحب کارای این فرودی خریداری میکنند، برای که در اینستاگرام کامرای بخواد دارد و برای پیشبرد کار خود بسیار نقش مهمی میبازد.
این در حالی است که اخیراً شرکت آیفون خبر داد که تیرماه سال جاری ساخت آیفون نسل 14 را پیشنهاد مشتریان میکند. اما فردوس یاروف استفاده برنده دیگر تلفن های هوشمند میگوید منتظر مدل جدید آیفون نمیشود، زیرا به اعتقاد این جوان ضمیمه های بیشتری سامسونگ نسبت به آیفون رایگان دسترس میشوند که برای فعالیتش راحت تر است.
نویگری های که در سامسونگ است در آیفون نیست. اینها کامرای ثابتی 360 گرادوس است، یعنی فضای ویرتوالی که در آیفون نیست. این چیز اچکی ویرتوالی 3D برای سامسونگ جر وی آر نام دارد. این چیز در آیفون نیست، هست مخصوص دوک استانسه، یعنی شما خودی اسمارت فون خودتون رو با همون دوک استانسه که هست دک استیشن نام دارد، شما اسمارت فونتون رو می توانید با کامپیوتر تبدیل دهید.
در همین حال برخی از فروشنده ها در این مرکز گفتند که در یک سال اخیر خریداران آیفون افزایش یافته تا 50% همه دوستداران تلفن های همراه را تشکیل می دهند. اما همزمان باید توضیح داد که این فروشگاه در مرکز دوشنبه واقع است که مشتریانش را اساساً شخصان دارا تشکیل می دهند. صاحب نظران می گویند که در بازار تلفن های همراه در تاجیکستان اساساً محصولات شرکت های کریگی و چینی سامسونگ و ردمی سرخری دارند. رستم گولوف کارشناسی عرصه فناوری های نوین یکی از سبب های این امر را در گرانی نرخ تلفن های آیفون می بیند.
شما 4-5 تلفن میگیرید به همون نرخی که یک آیفون میخرید. از نقطه نظر کامیرا، از نقطه نظر سادگی خودی، تیز یاد گرفتن استفاده بردن همین گونه تلفن ها یک درجه اولویت دارد البته، اما گفتن نمیشد که 100% از همه تلفن های موجوده بهتر است. هست تلفن هایی که فرض کردیم کامیرا خوبتر دارد، در بعض اندروید ساخته شده گن کامیرا با قوتر دارد، از روی حجم خودی خاطره شان ها زیادتر هستند. اما اگر که استفاده برنده خواهد که یک چند همین تجهیزات های اپل رو استفاده برد، فرض کریم هم تلفن، هم مکبوک باشد، هم بازگان ساعتش باشد، پس آنها البته که بین خود همین تجهیزات ها پیوست شوی خوب دارند و یک دیگر رو پوره میکنند و یک امکانیت های وسیع تر رو پیشکش میکنند.
با گفته صاحب نظران، فعلا ارزش یک تلفن هوشمند آیفون از 14000 سومانی شروع می شود، اما ارزش تلفن های سامسونگ و ردمی از 3-4500 سومانی می باشد. در بازار دست دومی تلفن های همراه که در محله جنوبی شهر دوشنبه روزهای استراحت برگزار می شود، تلفن های چینی و کوریایی را با نرخ از 500-1000 سومانی می توان خریداری کرد، اما در این بازار آیفون تقریبا پیشنهاد خریداران نمی شود، زیرا شرکت اپل در مورد امنیت ربوده شدن آنها برنامه های قوی راه اندازی کرده است. از سوی دیگر در طول سال اخیر مقامات تاجیکستان چند مرتبه مراسم های گسترده برای کاهش استفاده بری از تلفن های همراه را اعلان میکنند. اخیرا امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن ارائه پیام به پارلمان تاجیکستان در آغاز سال جاری گفت که طی 10 سال اخیر اهالی تاجیکستان برای دسترسی به علاقه موبیلی زیاده از 3 میلیارد سومانی صرف کرده است. این قریب 3 میلیارد دلار بوده، مبلغ کم نیست، گفت او. وی افزود با این مبلغ ما نیروگاه روغن را ساخته می توانیم. رحمان ذکر کرد که اهالی همساله با اپراتوران موبیلی که 90%شان شرکت های خارجی می باشند 3 میلیارد سومانی پرداخت می کند.
رفت از من چرایی، هی پس چی نمی نمایی، عزیزی من کجایی، وای 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 وای، عزیزی من کجایی، وای 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 وای. من چرایی، چرا نمی نمایی، رفت از من چرایی، هی پس چی نمی نمایی، عزیزی من کجایی، وای 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 وای، عزیزی من کجایی، وای 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 وای. شیرم در گلوی من خاطرات بوسه ها خنده هایی تو
آمد رو بروی من. کجایی جان کجایی؟ بای 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 بای. رفت ازی من چرایی؟ چرا نمی نمایی؟ رفت ازی من چرایی؟ هی پس چی نمی نمایی؟ عزیزی من کجایی؟ بای 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 بای. عزیزی من کجایی؟ بای 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 بای.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبیش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوالها، عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از حال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمان اهل قلم یا خود ایجادکاران کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقتی آخر پیش از ماه شریف رمضان، وقتی که بحث ها صحبت ها تیز و تند می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوار ها در یوتیوب کمینت های هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نوشته، مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اومده کردم، فکرم را گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن، مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستیگه بزین
از صرف کی و کی ها نقدرش
کی ها، من اکنون گفته نمیتوانم این کی ها هند کی ها نیستند. اخیران وقتی میگن که از دوست بفرستید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دلی ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بفرستید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضن افراد هم پیدا میشه خائنی ملت و خائنی دولت نام میکردن، بعضی ها میبرامدن بوزی حکومت میگفتن یا خدمتگاری امنیت میگفتن و دیگر و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدونم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت های خرکون میدانستگی میشناختگی. باز بیبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستید مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه مخالفان استفاده میکنند، شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم، میگفتن که مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هرچی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است. برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیستی که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه. روی راست انتقاد گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد آن را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم را در یک حالت های علال، خصوصا همون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستند و من به مهاجران را آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست. فکرتون رو میگوید برعکس، شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریست، شرکتی متا انیقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم او دیگه یک بهونه می شود که شما رو دپورت کنند، شما از یک بردن نان فرزندان خودتان رو میمونید. دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردند که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود، خیلی خواهش شده بود از من که فکر و اندیشه‌هایتان رو گپ زنید در همین برابر از طرف مقامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است، شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان، ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الا پنترکستان از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیمای طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحد ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاقه در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبتی ما حسن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خب ببینید، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشته؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما می توانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن رو تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دوباره شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضا افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی به صفحه های خودم به نام رسانه ها می نویسند دیگر
چی می نویسند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون میتونه همون اگر... گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفره که من اگر ممکن با اندیشه یک گروه بزرگی مردم ممکن بزرگتر اگر راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفته میتونید که آنها مقامدار بودن یا چهرهای از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفان همین رو مینویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارهایت را استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا، اگر اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپا رو، نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چگونه مکنون بلاگرهای معروف مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبدار حکومت، وقتی که می نویسن که خاموش بودن تو افضل تر است یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که اون یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقید ها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیزی دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیزی عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم.
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما؟
به خاطر دست کشیدم که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما،
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقیت نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودلگی و حتی در همون بلاگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلم ایرم گفتم، خودم در جامعه بهان رو برو هستم، وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، میگفتم خودتان نوار بگیرید. و من همینجا یک بخش خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فر نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوبسته بانو، حتی اگر به رهبری دولت شما ایراد دارید در دایره قانون مرامت بنویسید ثبت کنید به من روانگ، من در صفم میمونم، التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که از تن او یک روزنامه‌نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امام‌علی دوست ما، برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است، ولی خدا نکند و روزی ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت پناهی او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله راهبر دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه صحبت ها زود عقب نشینی بگیم.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزاده. تشکر که تا آخر ما رو همراهی کردید. خاطرسان میشوم که مهمان ما بودن عبدالستار پیر محمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.
نخور مسافه اینجا ما هم غریبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، یه عمر بی نصیبی. مسافه نخور مسافه
سلام بینندگان عزیز و خوش آمدید. آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان را در برنامه اخبار آزادی پیشنهادی شما میکنیم. امروز 29 ایون است و نخست نگاه میاندازیم به سرخطی موضوع ها. در تاجیکستان مهمانداری و ضیافتی با شکوه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را نمایش دادند. کاربران اوکراینی آن را تنقید کردند. آیا یک کس می تواند خود را 26 بار کرد زند؟ والدین منوره عبدالفتاح به این باور ندارند. مفتشان می گویند او خودکشی کرد.
نکن خود را رش 14 کرده در بلوی زند. همگی 26 کرده.
و دو قهرمان جهان برادران کلیچکو سعی دارند پناهجویان به خانه مانده اوکراینی به خانه های خود برگردند.
سوال اساسی هر یک اوکراینی این است که جنگ کی تمام می شود؟
خدمات مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان مهمانداری با شکوه رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین را نشر کرده است که نشان می دهد دو رهبر در یکی از قرارگاه های محتشم در بین نقاشی ها با میوه و سبزیجات قدم می زنند. ولادیمیر پوتین روز 28 ایون وارد دوشنبه شد و با امام علی رحمان دایر به همکاری های دو جانبه صحبت کردند. این نخستین سفری پوتین پس از آغاز جنگ در اوکراین به خارج است و در صفحه فیسبوک خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان چند نفر با زبان اوکراینی رئیس جمهوری روسیه را نوسزا گفتند. در گذشته کاربران زیادی از چنین میزبانی رئیس جمهوری چین در تاجیکستان انتقاد کرده بودند. ضمناً ولادیمیر پوتین در دوشنبه گفته است که روسیه با طالبان رابطه برقرار کرده است. رئیس جمهوری روسیه بعد از سفر یک روزه‌اش از دوشنبه برای شرکت در سامیت کاسپی با اشقاباد رفت. برنامه را ادامه می دهیم. پیوندان زن جوانی که جسدش ماه ایول سال گذشته با 25 ضربه کرد پیدا شد می گویند قضیه مرگ دخترشان عادلانه تحقیق نشد. آنها بیش از یک سال باز در جستجوی حقیقت و عاملان مرگ فرزندشان سرگردانند. بنابر خلاصه مفتشان منوره عبدالفتاح مادر سه فرزند با بدن خود بیش از 20 کار زده خودکشی کرده است. اما والدین منوره به این باور ندارند. چرا؟ پاسخ در گزارش همکارم مومین احمدی.
نکن خود را رش 14 کرده در بلوی زنند. همگی 26 کرده.
این ساکین ناحیه فیض‌آباد یک سال باز تلاش دارد تا پرونده مرگ دخترش درست تحقیق شود. آخر ماه یونی سال گذشته جسد مناره دختری 25 ساله او را با 26 ضرب کار در منزل اجاره‌اش پیدا کردند. مقامات گفتند او خودش با بدنش 26 کار زده خودکشی کرده است. پدر به خودکشی دخترش با چنین شیوه باور ندارد.
برای که یکیم که دختری ما از اکول می ترسید خودش می سسره بود؟ اگر یا اکول میکرد یک کلمتر میترسید چکه خودش 14 کرچه در گردنش میزنه، دو کرچه در طرفی چپ، دو کرچه در طرفی راست، دو کرچه دیگه در شکم، پنج کرچه در این دست و یک کرچه در این دست، چکه میزنه 26 کرچه. من دختر من در 26 سال میدونیستم نغز که او به این کار قدیر نیست.
پرونده مرگی مناره را دادستانی کل تفتیش دارد. مفتشان به زنگ های ما پاسخ ندادند تا پرونده را شرح دهند. مقامات پیشتر گفته بودند که تشخیص های به تکرار خودکشی این دختر در حالت سخت هیجان روحی را ثابت کرده است و ادعای قتل او اساس ندارد.
موزه 109 قسم 1 خودکشی دیگر جنتیک شدند و تا حال همین قسم وقتی سر یکان کسی به این کار گمونبر نمیکنند. بعد مفتش نایه فیضآباد گفت که او جین داشت و یک او جین داشت. من بودم چه جین داشت؟ تو در کجا خوندگی؟ گفتم چون مکتبی عالی خوندگی یا که یکان پیش یکان ملوز دستگیفتگی حالان که تو معلومات عالی داری تو بکر چی با این کارو باور میکنی؟
از مناره 3 فرزند خردسال مانده است که آنها را دادگاه با یک قراری بحث برانگیز به خانواده شوهرش سپرده است. زمانی حادثه شوهرش در روسیه بود. خانواده شوهر از صحبت در این باره خودداری میکنند.
تاجیکستان امسال 25مین سالگرد امضای سازشنامه صلح را جشن گرفت. رادیوی آزادی در آستانه جشن باری اول رویخط صدها قربانی و گمشده جنگ داخلی سالهای 92-97 را نشر کرد. تا کنون ده ها نفر این روی خط را مهم شمرده ایده دیگر پرسیدند که چرا فهرست کامل نیست. همکاری ما میرزا نبی خالق‌زاد در استودیا با ما است و از او میپرسیم که این روی خط ها چگونه به دست آمدند؟
ببینید این روی خط ها در سالهای 1992 و 94 بر رادیو آزادی فرستاده شدند، ولی همون طوری که گفتی باری اول نشر میشوند. بخشی از آنها را حاکمت های آن وقتی جماعت ناحیه تهیه کرده بودند. جزئیات و املای نام ها به طوری که بودند نگاه داشته شدند، حفظ شدند. نام شهر و ناحیه نیز در شکل پیشینشان باقی ماندند. در بعضی از روی خطا کی و چگونه کشته شدن این یا آن شخص ذکر یافته، در بعضی دیگر از گرفتگان افتادن یا بینشان شدن شهروندان سخن رفته است. و درست است که تاکید بعضی از کاربران بجا است که فهرست پر نیست و ما هم از آنها می خواهیم اگر نام قربانیان و یا گم شده های دوران جنگ داخلی را می داند به ما فرستند تا یک جای آن را کامل گردانیم. همان گونه که می دانیم در این جنگ ده ها هزار کس کشته شدند.
اما بعضی ها پرسیدند که نام ها را چگونه برای خط وارد کردند. میرزا نبی،
از مردم می خواهیم اگر نام مناسب قربانیان جنگ یا برادر بیدرک شده ها را می دانند، لطفا در زیر روی خط نشر کرده ما در سامانه رادیو آزادی بنویسند یا توسط شبکه های اجتماعی و یا ایمیلی که در سامانه گذاشتیم یا تلفن های ما برای ما بفرستند، ما حتما نام ها را اضافه میکنیم.
در دوام دو روزه که روی خط نشر شد واکنش ها با اون گوناگون بود. بعضی از کاربران این تصمیم را مهم شمردند، ولی بخش دیگر پرسیدند که چرا روی خط حالا، یعنی پس از 25 سال ختم جنگ نشر شد. میزونبی،
ببینید سالها قبل پیشنهاد گشته بود که باید در تاجیکستان آثارخانه جنگ یا هیکل یادگار و گرامی داشته ده ها هزار قربانی آن بنیاد شود تا در این روز مردم توانند به اتحاد سرجمعی خاص بر پای چنین یادگاری گل گذارند. تلاش چند تشبسکار و تاریخ نگار برای بنیاد کتاب سفید قربانیان جنگ یا فهرست ملی قربانیان نیز نتیجه نداد. رادیو آزادی تصمیم گرفت این معرکه را آغاز باشد تا مقیاس جنگ معلوم گردد و یاد قربانیان آن گرامی داشته شود. فراموش کردن آن که تاجیکستان چه تاریخ خونینی را پس سر کرد می تواند راه را به تکرار آن باز کند. هدف این است نه زمان نشر روی خط. بله
تشکر. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد درباره فهرست قربانیان جنگ داخلی تاجیکستان صحبت میکرد که رادیوی آزادی در وبسایت خود نشر کرد. شما هم اگر کسی را در زمان جنگ داخلی از دست دادید و میخواهید نامش و نشانش را نویسید، پس سری بزنید به وبسایت azadi.org و اونجا به ما نویسید. برنامه را با موضوعهای دیگر پای می گیریم. روسیه در آغاز جنگ با اوکراین در ماه فوریه کیف پایتخت این کشور را یکی از هدفهای اصلی حمله قرار داده بود. تنها در ماه مارس روسیه به بیشتر از 220 بنای استقامتی در این شهر ضربه زده است که بر اثر آن هزاران نفر به خانه ماندند. حالا با گذشت 4 ماه از جنگ اندری کلیچکو و برادرش که قهرمان جهان در مشتزنی هستند سعی دارند خانه ها بازسازی شوند و مردم زمستان به خانه های خود برگردند. گزارش صدای آمریکا را همکارم کیومرسی تقدیم میکند.
روسیه روزهای نخست جنگ کیف را هدف اصلی قرار داده بود. شهر مشکباران شد که صدها خانه ویران و هزاران نفر بی خانمان گشتند. بیش از 600 انشاءات غیر نظامی در حمله های روسیه خراب شد. با سازی 300 بنا آغاز شده است. به این بنا در غرب کیف روزی 15 مارس امسال مشک های روسیه برخورد. 4 نفر جان دادند و 400 کسی دیگر بی سرپناه ماند. ویتالی کلیچکو شهردار کیف میگوید روسیه قصدن به بناهای غیر نظامی حمله میکند و این بنا را همچون دلیل نشان میدهد. به اینجا آمد است تا با سازی بنا را نظارت کند.
اینجا پیامد جنگ را میبینیم. این نتیجه تبلیغات دروغ روسیه است. چیزی که عملیات مخصوص مینامند علیه نیروهای ما و در وطن ما بیش از 220 بنای استقامتی را ویران کرد که در آن مردم عادی زندگی میکردند. هدف این است. 4 کس کشته شد. هر چیزی که در تبلیغات روسیه میبینیم دروغ است.
ساکنان میگویند آرزوی زندگی آرام را دارند.
سوال اساسی هر یک اوکراینی این است که جنگ کی تمام می شود.
ویتالی کلیچکو در تلاش برای بازسازی کیف و برقراری صلح تنها نیست. ولادیمیر کلیچکو برادرش و قهرمان جهان آید به باکس در پهلویش است.
این قرض شهروندی من است. همین راه را انتخاب کردیم. باور دارم که همه اوکراینی ها، مردان و زنان اجرای قرض شهروندی را درک می کنند.
ساکنان کیف به مثل میلیون ها اوکراینی دعا میکنند که این دهشت زودتر پایان یابد. برادر شهردار کیف از جامعه جهانی میخواهد تا پیش راه تجاوزگری روسیه را بگیرند.
اگر ما پیش راه روسیه را اینجا نگیریم، باید دانیم که این آغاز است. پس از غصب اوکراین آنها در دیگر کشورها را خواهند کوفت. باید کشورهای جهان و سازمانهای جهانی به روسیه نشان دهند که در عصر 21 پس از جنگ دوم جهان حمله به یک کشور مستقل با نقض قانونها کاری درست نیست.
مردم اوکراین برای صلح دعا میکنند. دو برادر و قهرمانان جهان آید به مشزنی برای بازسازی تلاش میکنند و برای بازگشت به صلح در اروپا علیه روسیه مبارزه میبرند.
شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. از تولید نخستین آیفون که در تاجیکستان هم دوستداران زیاد دارد 15 سال گذشت. داشتن این تلفن را بسیاری ها آرزو میکنند و تولید آیفون نو را انتظار میشوند. برای گروه در تاجیکستان هم داشتن ابزارهای ایپل از جمله آیفون مایه افتخار است. اما همه آن را خریده نمیتواند. چرا؟ گزارش همکاری ما نگاره فضلی‌دین در این باره است.
این نوترین تلفن هوشمند آیفون نسل 13 هم است. نسل نخستین آیفون 15 سال قبل تولید شده بود. فروشگاه مرکزی دوشنبه یکی از مکانهای اساسی فروشی تلفن های هوشمند است. فروشنده ها از صحبت خودداری می کنند، ولی برخی از آنها در صحبت بدون سب می گویند حدود 50% خریداران به سراغ آیفون می آیند. عبدوالی صاحبوف که اینجا برای خریداری آیفون نو آمده است، یکی از خریداران است.
سبب اساسیش کامرای باقوت، پروسسوری باقوت. بسیار تر صاحبکارای این فیرودی خریداری میکنند برای که در اینستاگرام کامرای باقوت دارد و برای پیشبرد کار خود بسیار نقش مهم میگذارد.
انتظار میرود که نسل 14 همی آیفون تیر ماه سال جاری دسترس علاقمندان میشود، ولی فردوس استفاده برنده دیگری تلفن های هوشمند میگوید آن را منتظر نمیشود. با قبل این جوان زمیمه های بیشتری سامسونگ نسبت به آیفون رایگان هستند.
نویگری هایی که در سامسونگ است در آیفون نیست. اینها کامرای سبتی 360 گرادوس است، یعنی فضای ویرتوالی که در آیفون نیست. این چیز اچکی ویرتوالی 3D برای سامسونگ جر وی آر نام دارد. این چیز در آیفون نیست.
با گفته کارشناسان در تاجیکستان سامسونگ، ریدمی و دیگر نوهای تلفنی هوشمند در مقایسه با آیفون هم مورد توجه و هم استفاده بری زیاد قرار دارند. یکی از سبب های این وضع را رستم گلوف کارشناسی تاجیک در گرانی نرخ آیفون می بیند.
شما 4-5 تلفن میگیرید به همون نرخی که یک آیفون میخرید. از نقطه نظر کامیرا، از نقطه نظر سادگی خودی، تیز یاد گرفتن، استفاده بردن همین گونه تلفن ها یک درجه اولویت دارد. البته
در طول 30 سال اخیر مقامات تاجیکستان چند مراتبه مراسم های گسترده برای کاهش استفاده بری از تلفن های همراه را اعلان میکنند. اخیراً امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ضمن ارائه پیام به پارلمان تاجیکستان در آغاز سال جاری گفت که طی 10 سال اخیر اهالی تاجیکستان برای دسترسی به علاقه موبایلی زیاد از 30 میلیارد سومانی صرف کرده است. این قریب 3 میلیارد دلار بوده، مبلغی کم نیست. با این مبلغ ما نیروگاه روغن رو ساخته می توانیم. رحمان ذکر کرد که اهالی همه ساله به اپراتوران موبایلی که 90%شان شرکت های خارجی می باشند 3 میلیارد سومانی پرداخت می کنند.
با سپاس از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه ای برنامه ما را تماشا کردید، نشر نوبتی اخباری آزادی را به پایان میبریم، ولی خبر و گزارش های نوترین را در وبسایت ما از صفحه های آزادی در یوتیوب و فیسبوک پیگیری کنید. تا دیدار نوبتی، خدا نگهدار. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیست با او در
اومده اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دور نوی گفتگوهای غیر مستقیم ایران و امریکا برای احیای سازش هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی با میانه‌روی اتحاد اروپا روز 28 میون در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران در این روز عکسی از علی باقر کنی مذاکره کننده بلندپایه ایران با انریک مورا معاون رهبری سیاست خارجی اتحاد اروپا را نشر کرد. آنها در حال گفتگو بودند. انریک مورا مسئولیت هماهنگی این مذاکرات را بر عهده دارد. ایران تاکید کرده است که هیچ مذاکره مستقیمی با آمریکا انجام نخواهد داد و از این رو انریک مورا پیام‌های هر دو جانبه را به یکدیگر می‌رساند. لارا روزان خبرنگار بخش سیاست خارجی آمریکا تحولات سازش هسته‌ای را پیگیری می‌کند. او در توییتر نوشت از یک مذاکره کننده غربی پرسیده است گفتگوی غیر مستقیم آمریکا و ایران در دوحه چگونه پیش می‌رود و او در پاسخ گفته است با کندی. لیز دیوست گزارشگر بی بی سی نیز با نقل از یک مذاکره کننده غربی نوشت احتمال این گفتگو دوام بیابد. چند ساعت پس از آغاز مذاکرات سخنگوی رابطه‌های خارجی اتحاد اروپا گفت ملاقات دوحه آغاز شکستن بن‌بستی است که در ماه مارس امسال در ون صورت گرفته بود. روز پیش از آن جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا گفته بود توافق برای برقراری سازش هسته‌ای به تصمیم ایران وابسته است که آن را قبول می‌کند یا رد. و همچنین افزود بازگشت ایران و آمریکا به سازش هسته‌ای در راستای منفعت‌های واشنگتن و همپیمان‌های این کشور است. ایران طی ماه‌های گذشته خواهان بیرون کردن نام سپاه پاسداران از روی خط سازمان‌های تروریستی آمریکا و ضمانت دادن حکومت جو بایدن برای نبرآمدن حکومت‌های آینده ایالات متحده از سازش هسته‌ای شده است. حکومت جو بایدن می‌گوید صلاحیت دادن کفالت از طرف حکومت‌های آینده را ندارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سهمی مهاجران کاری تاجیک را در اقتصاد کشورش مهم و چشمرس ارزیابی کرد. او در این باره روز 28 ایون و در ملاقات رسمیش با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان گپ زد. به نوشته سامانه رسمی پرزیدنت روسیه، پوتین مهاجران کاری تاجیک را پول زنده دوستی بین دو کشور نامید و گفت آنها در رشد اقتصاد روسیه سهمی چشمرس دارند. این توصیف پوتین و مهاجران تاجیک در حالی است که شهروندان زیادی تاجیکستان از مانعه و مشکلات در کار و زندگی خود در روسیه شکایت دارند. مهاجران میگن در پی آغاز جنگ روسیه در اوکراین و تحریم های غرب کار و زندگی در این کشور مشکل تر شده است. هر سال صدها نفر در جستجوی کار و زندگی مناسب از تاجیکستان به روسیه می روند. به اطلاع رسمی در شش ماه اول امسال بیش از 60,000 آنها به وطن برگشتند. سازمان عفو بین الملل یا امنیست انترنشنل می گوید در ازبکستان حقوق فعالان و بلاگران محدود می شود. در این باره سازمان مذکور 25 ایون اظهارات نشر کرد. امنیست انترنشنل روی خط بلاگران ازبکستان را نشر کرد که به دلیل تنقیدهایشان از حکومت مرکزی یا مقامات محلی تحت تعقیب، فشار و یا بازداشت قرار گرفتند. شفکت میرزایف پرزیدنت ازبکستان سال 2019 وعده پشتیبانی از بلاگران را داده بود. صرف نظر از این اظهارات، به گفته سازمان های بین الخلقی، آزادی بیان در ازبکستان در شبکه های اجتماعی موجود است که آن را هم محدود می کنند. بیشتر از بلاگران ازبکستانی که موضوع های جدیدتری را بررسی می کنند، مد نظر مقامات حفظ حقوق قرار می گیرند. این بلاگران از محدود شوی آزادی بیان در ازبکستان خبر می دهند. بلاگر از سرخندریای ازبکستان آتابک ستاری که از مقامات محلی انتقاد می کرد، 7 سال زندانی شد. فاضل جان عارف خوجایف، بلاگری تاشکندی که از سیاست های ازبکستان در بخش دین انتقاد می کرد، 7.5 سال زندانی شد. هیومن رایتس واچ، خبرنگاران بدون مرز، کمیته حفظ روزنامه‌نگاران و دیگر سازمان های بین الخلقی فشار و تعقیب بلاگران را در ازبکستان انتقاد می کند. در شهر بیشکک در 29 ایون مخالفان قانونی گردانی قمارخانه یا کازینوها در قرغیزستان نزد بنای حکومت گرد هم آمدند. خبرنگار بخش قرغیزی رادیو آزادی میگوید اعتراضگران حدود 10 نفر هستند. ترتیبات جمعیت را کارمندان پلیس نظارت میکنند. یک هفته پیش چنین اقدام اعتراضی در نزد کاخ سفید بیشکک برگزار شده بود. اعتراضگران از وکیلان پارلمان طلب کردند که قانون درباره قانونی گردانی کازینوها را قبول کند. سیل در اسفر شمال تاجیکستان به زیاد از 50 خانه ضرر رسانیده است. مسئولان کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان گفتند آفت طبیعی به 10 انشاءات اجتماعی نیز آسیب رسانید و 3 کیلومتر راه را ویران کرد. سیل روز 26 ایون آمد. در نوارهایی که کاربران رادیو آزادی فرستادند دیده می‌شود کوچه‌های جماعت واروخ اسفر در زیر آبند و ساکنان تلاش دارند اشیای خود را بیرون کشند. در یک ماه اخیر دست کم 4 دفعه سیل به دهه‌های شهر و ناحیه‌های دوردست تاجیکستان ضرر رسانیده است.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
پیوندان دلیر امامعلی، روزنامه‌نگار و بلاگر شناخته تاجیک، گفتند که همسرش با او در بازداشتگاه واخورده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. دلیر امامعلی روز 15 ایون از طرف ماموران دادستانی ناحیه شاه منصور دوشنبه دستگیر و به صاحبکاری غیرقانونی، دروغ پراکنی و پیروی از سازمان‌های ممنوع گمان بر است. سازمان‌های بین‌المللی حقوق انسان رهایی او را خواستند. نزدیکان دلیر امامعلی روز 29 ایون به رادیو آزادی گفتند همسرش 25 ایون در بازداشتگاه موقتی پایتخت با او 10 تا 15 دقیقه دیدار داشت. آنها با بیان آنکه احوال دلیر خوب است درباره واخوری جزئیات ندادند. در همین حال مقامات تا حال به پیوندان عبدالله غربتی، روزنامه‌نگار دیگر تاجیک که همراه دلیر امامعلی بازداشت شد، اجازه واخوری ندادند. عبدالله غربتی را به حمله به مامور میلیسه گمان بر میکنند ولی خودی او این اتهام را رد کرده است. با گذشت 2 هفته از بازداشت این دو روزنامه‌نگار شناخته، مقامات هیچ شرحی رسمی نمی‌دهند. به پرونده دلیر امامعلی مهر مخفی زدند و وکیل دفاع هم گفت درباره جزئیات پرونده حق صحبت ندارد. بازداشت دلیر امامعلی و عبدالله غربتی که همراه برای یوتیوب گزارش آماده می‌کردند، واکنش‌های زیاد را در داخل و خارج کشور به میان آورد. چند سازمان حامی حقوق بشر از مقامات خواستند اتهام ضد دو بلاگر را بیکار کرده آنها را آزاد نمایند. مقامات در این باره چیزی نگفتند. از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر و یا هومن رایتس واچ، یک سازمان مدافع حقوق انسان از مقامات تاجیکستان خواست که بلاگرهای تاجیک دلیر امامعلی و عبدالله غربتی را فوراً آزاد کنند. این سازمان گفت که این دو روزنامه‌نگار تاجیک به خاطر فعالیت کسبی‌شان بازداشت شدند. هومن رایتس واچ همچنین از مقامات تاجیک خواست است که فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران را پایان دهند. سینت سلطان علی و محقق هومن رایتس واچ گفته است تنقید نهادهای دولتی جنایت نیست و برای همین بلاگران باید فوراً آزاد شده اتهام علیه آنها بیکار کرده شود. در اظهارات سازمان هومن رایتس واچ همزمان از تعقیب و فشار روزنامه‌نگاران در تاجیکستان در یک ماه اخیر نگرانی شده است. از جمله این سازمان حقوق بشر می نویسد مقامات تاجیک در ماه اخیر بلاگر خوشام غلام و روزنامه‌نگار الفت خانم محمدشوه را بازداشت کردند. هر دو از ولایت مختار کویسان بدخشان می باشند که در آنجا تنش‌ها بین ساکنان محلی و نیروهای انتظامی تاجیکستان در جریان اعتراض‌های ماه می اوج گرفت. سازمان گزارشگران بدون مرز هم بازداشت بلاگر و خبرنگار تاجیک دلیر امام علی و عبدالله غربتی را محکوم کرده از حکومت تاجیکستان خواسته بود آنها را آزاد کند. سازمان های حامی حقوق سال هاست که حکومت تاجیکستان را برای پایمال کردن حقوق انسان تنقید میکنند، اما مقامات تاجیک همواره این تنقیدها را رد کرده گفتند حقوق انسان و آزادی بیان در تاجیکستان تامین است.
بینیسا مالای و مادر یکی از 13 نفر زخمیان ترکش نقطه فروش سوزشواری در ناحیه قبادیان از بی‌توجهی نمایندگان حکومت و رهبر این نقطه سوزشواری برای تبوبت پسرش نگران است. ترکش و سوختار در نقطه فروش سوزشواری اوریونفت قبادیان 21 فوریه رخ داده بود که بر اثر آن یک تن جان باخته 13 نفر دیگر جراحت برداشت. وضعیت برخی از این افراد را طبیبان وزنین ارزیابی می‌کردند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. رجبوی مالایف 22 ساله یکی از آنهایی است که در پی این حادثه با قبل طبیبان 85% بدنش سوخته است. مادرش به بهبودی وضع سلامتی پسرش باور دارد. در بخش حفظ اجتماعی نویه قبادیان ولایت خطلان گفتند از احوال پسر این زن آگاهند ولی برای کمک رسانیدن مراجعه نکرده است. در بخش حفظ اجتماعی نویه قبادیان ولایت خطلان گفتند از احوال پسر این زن آگاهند ولی برای کمک رسمان مراجعه نکرده است. مسئولان نقطه فروش سوزشواری اوریونفت روز 27 ایون در صحبت با رادیو آزادی شکایت بیمینیسا ملایوا را به اساس خوانده تاکید نمودند که به پسر او بارها کمک مالی کردند. مادر جوان ادعا دارد که زیارتشاه محمدوف رهبر نقطه فروش سوزشواری اوریونفت که رئیس بازار مرکزی قبادیان را نیز بر دوش دارد برای پورا تبوبت یافتن پسرش وعده کمک کرده بود ولی پورا اجرا نکرده است.
دو بار 2000 آورده دادم. من گفتم که پوراتی تو منا پرسیده است دای فرما اون کس هم پرسیده است دای سموش تاکو بعد اپلیکاسی ایمان نگرفته ای دیگه کس نمیروش گرفته زنگ زده ای گفته که او ماشه نیسای وای پول کار کده ایست دای ام خیلی گپوی چی اونجا اومدن ایسی سه چور بار تلفون کده من گفتم بیو خبر گیر من همی حفظ با
بعدی تقریبا 4 ماه تبوبت پزشکان بیمارخانه مرکزی طبی رقم 3 دوشنبه جوان را موقتا به خانهشان جواب دادند. مادرش میگوید رجبای اینک بیشتر از 3 هفته میشود با سختی در منزلشان روزها را پسی سر میکند. پسر این زن در نقطه فروش سوزشواری کار میکرده است و هنگام اجرای وظیفه‌اش با چنین حال افتاده است. زیارتشاه محمدوف که رهبر نقطه فروش سوزشواری اوریون نفت گفته میشود روزی 27 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت برای تبوبت رجبای ملایف کمک مالی لازمه را انجام داده است. وی تاکید نمود که در حجم بیش از 180 هزار سومانی برای تبوبت این جوان کمک نموده است. زیارتشاه محمدوف افسود که در نزدیکترین فرصت باز به این خانواده کمک میکند. بیبینیسا ملایف و مادر جوان پس از یک روزی صحبتش به رادیو آزادی دیگر بار تماس گرفته گفت زیارتشاه محمدوف رهبر نقطه فروش سوزشواری برای ادامه تبوبت پسر او کمک های انجام داده است. وی تاکید نمود که این تغییرات پس از آن صورت گرفت که